دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای استرداد منابع بلوکه شده کشور در خارج. مقدمه میشنویم و برمیگردیم. بفرمایید.
ایران میلیاردها دلار منابع بلوکه شده در کشورهای مختلف دارد که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا صرفاً می‌تواند از منابع بلوکه شده خود در بانک‌های خارجی برای خرید و واردات کالاهای بشردوستانه از همان کشورها استفاده کند.
در واکنش رسمی ما در حال بررسی همه گزینه‌های سیاسی و حقوقی و پیگیری در مراجع زیرساخت‌های بین‌المللی هستیم. در صورتی که مقاومت غیرقابل توجیه ادامه پیدا کند، قطعاً واکنش مختزی رو در اولین فرصت اعلام خواهیم کرد.
چین، هند، کره جنوبی، عراق و ژاپن کشورهایی هستند که به ترتیب بیشترین میزان دارایی‌های ایران را بلوکه کرده‌اند و از میان کشورهایی که به دلایل مختلف منابع ایران را بلوکه کرده‌اند، فقط عمان بخشی از این منابع را آزاد کرده است.
با تماس‌هایی که ریاست محترم جمهوری با بعضی از سران کشورها داشته، الحمدلله گشایش‌های نسبتاً خوبی در بعضی از پول‌های بلوک شده‌مون ایجاد شده که خب حتماً روی بازار ارز اثر مثبت خوبی خواهد گذاشت.
در این میان آزاد شدن 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور پیش شرط جمهوری اسلامی برای شروع مذاکرات ذکر شده است.
به یکی از کسانی که عامل پیام بود گفتم که آیا امریکایی‌ها نیت واقعی دارن؟ گفت تصور می‌کنم نیت واقعی دارن. گفتم اگر نیت واقعی دارن بگید بخشی از اموال ما، مثلا 10 میلیارد دلار از موجودی‌های مربوط به خود ما در بانک‌های خارج از کشور رو آزاد یا به کشور برگردونن، یه حرکتی بکنن که ما بتونیم بگیم جو بایدن با ترامپ یه تفاوتی داره.
آنچه مسلم است اگر در اقتصاد انضباط مالی وجود داشته باشد، آزاد شدن منابع بلوکه شده میتواند تأثیر روانی و عملی قابل توجهی بر کاهش نرخ ارز داشته باشد و اگر بتوانیم در قالب ماشین‌آلات، مواد اولیه و تجهیزات هم از این منابع استفاده کنیم، قطعاً در اقتصاد ایران گشایش ایجاد می‌کند.
توقف نکنید، کار رو اصلا نگذارید که معلق بشه و متوقف بشه. تصمیم بگیرید که کار رو خودتون انجام بدید و میشه. بنده اعتقاد جزمی و قطعی دارم که میشه.
ایران میلیاردها دلار منابع بلوکه شده.
خب عرض سلام و احترام مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز گفتگو سیاسی رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم با بررسی ظرفیت‌های حقوق و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای استرداد منابع بلوکه شده‌اش در خارج کشور. میشان نمیخوام بپردازیم به راه‌های سیاسی، قانونی و حقوقی که میتونیم به واسطه اون اموال بلوکه شده کشور رو برگردونیم و احقاق حق کنیم. در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم، جناب دکتر محمد رضا شکرایی، کارشناس حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلامی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم شما و شنوندگان عالی قدر عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشین، تشکر میکنم. و در خدمت خانم دکتر نیلوفر چینیچیان هستیم، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی و استراتژی خاورمیانه، مجموعه تشخیص مصلحت نظام خاورمیانه و مدرس دانشگاه.
بله.
زنده باشین. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همکار محترم جناب دکتر شکرایی و شنوندگان ارجمند.
خیلی ممنون، لطف کردیم، تشکر. خب بحث رو با جناب دکتر شکرایی شروع میکنیم. آقای دکتر شکرایی عزیز، برامون در مورد ظرفیت‌ها و عرضم به خدمتتون راهکارهایی که ما میتونیم به واسطه اون اموال بلوکه شده ای که در خارج کشور داریم، حالا بیشتر ظرفیت‌های حقوقی که مد نظر هست با توجه به دانش از تعلیم، میخوام یه بحث اجمالی رو برامون پیش رو بگیریم.
من در پاسخ سوال حضرت عالی در واقع بایستی یک مقدمه رو به استزار شنوندگان محترم عرض بکنم که در ضوابط و قواعد امور بین الملل،
بله،
فارغ از چه کشوری باشیم، چه دینی داشته باشیم، در کجا زندگی میکنیم، یک سری اصول و مبانی هست که برای تمام کشورها لازم الاجراست و هیچ کشوری ابتدا به ساکن نمیتواند برای خودش قوانین و قواعد و ضوابط و محدودیت ها و معذوریت هایی رو وضع بکنه که نسبت به تضییع حقوق کشورهای دیگه انجام بشه. این قاعده کلیست که تمام کشورها بدون استثناء پذیرفتن.
بله.
بعد میگردیم به سؤال حضرت عالی در رابطه با این موضوع. در بحث اموال بلوکه شده، معیار اصلی که بلا منازع است در تمام کشورها و در تمام قوانین و پارلمان‌هایی که قوانین و موضوعات رو مصوب می‌کنن و لازم الاجرا میشه برای همه، این رو پذیرفتن که کسی نمی‌تواند بدون در واقع جایگاه قانونی برای کشور دیگری یک مقررات و قواعدی رو وضع بکند.
بله.
که حقوق اون کشور تضییع بشود. پس بلا شک و بلا منازعه بایستی یک مرجع عالی حضور داشته باشه که بتواند بر اساس و موازین حقوقی و روش‌های شناخته شده و لازم الاجرا برای تمام کشورها یک حکمی رو وضع بکنه. این یک موضوع. در رابطه با اموال بلوکه شده
دکتر یه توضیح کوتاهی در مورد حالا اون مرجعی که اشاره کردید بفرمایید که چه مرجعی هستش و حالا حدود و اختیاراتش هم بفرمایید.
بعد از اینکه منشور سازمان ملل متحد وضع شد و تصویب شد و عرض کنم خدمت شما که اعلامیه جهانی حقوق بشر این تصویب شد، در شورای در سازمان ملل متحد دادگاهی رو تحت عنوان دیوان بین المللی دادگستری وضع کردن، یعنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی و ادعاهایی که دولت ها نسبت به یک دیگر دارن.
لاهه هست دکتر؟
بله، در کشور هلند در شهر لاهه این دادگاه تأسیس شده، الان فعالیت میکنه، بر اساس ضوابطی که داره در کشورهای دیگر هم میتواند شعبه اختصاص کنه اگر طرفین دعوا توافق بکنن، که فعلا در کشور هلند در شهر لاهه این دیوان این دادگاه حضور داره، وجود داره، رسیدگی میکنه. در اساسنامه دیوان مقرراتی رو در نظر گرفته شده که بین دولت‌ها باید رسیدگی کنه. من باب مثال عرض میکنم، تصریح میکنم، یک استقراء ناقصی رو عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، مبنی بر این که در حقوق داخلی کشورها اگر دو نفر، دو شرکت، دو تا شخص، افرادی با هم اختلاف داشته باشن به دادگستری اون کشور مراجعه میکنن. حالا اگر دولت ها طرف دعوا باشن و کسی نسبت به دولتی ادعایی داشته باشه، کدوم مرجع باید رسیدگی کنه و ضمانت اجرا و سانکسیون این موضوع کجاست؟ آمدن در واقع در سازمان ملل متحد در مجمع عمومی سازمان ملل دادگاهی رو تأسیس کردن که اصطلاحاً بهش دادگاه جهانی میگن یا اسم رسمی و قانونی اون دیوان بین المللی دادگستری هست که به دعاوی دولت‌ها رسیدگی میکنه و حکم احکامی که صادر میکنه پس از طی مراحل قانونی برای کشورها لازم الاجراست و دارای ضمانت اجرا هست.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب خانم دکتر چینیتیان، با توجه بالا به موضوع بحث و تخصص از دالی در مورد بحث‌های سیاسی، می‌خوام در مورد ظرفیت‌های سیاسی این موضوع پردازیم به جهت استرداد اموالی که بلوکه شده در کشور خارجی، حالا علی‌الخصوص اروپا و آمریکا، و راهکارهایی که به نظرتون مد نظر است.
به نظر میرسه که من ابتدا اجازه بفرمایید که یک مقدمه ای رو در این رابطه داشته باشم. بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 اموال ایران و موضوع گروگانگیری اموال ایران بلوکه میشه و نهایتا در پی آزادی گروگان ها و قرارداد الجزایر قسمتی از اموال بلوکه شده آزاد میشه، ولی قسمت اعظم اون همین گونه به هر حال بلا تکلیف،
اشاره‌ای هم بفرمایید در مورد
بلا تکلیف میمونه. الان خدمتتون عرض میکنم اموال بلوکه شده ایران در حساب‌های بین‌المللی بین 100 میلیارد دلار تا 120 میلیارد دلار اگر درست بگم برآورد شده که تقریبا 973 میلیون دلار دارایی ایران از این مقدار در کشور ایالات متحده آمریکا هست و بعد 7 میلیارد دلار در کره جنوبی، 6 میلیارد دلار در عراق، 20 میلیارد دلار
این برای همون سالهای گذشته
به طور کلی الان به طور کلی در این روند خدمتون دارم عرض میکنم. در پی مذاکرات هسته‌ای حدود فکر میکنم 30 میلیارد دلار اگر درست بگم از دارایی بلوکه شده ایران در واقع آزاد شد، قرار شدش که بر مبنای قرارداد الجزایر و توافقاتی که در برجام شده بقیه این هم به تدریج بله استرداد بشه که با خروج ترامپ از برنامه جامعه اقدام مشترک باز همین موضوع جلوش گرفته شد.
نه کمتر از یک سوم خانم دکتر.
بله کاملا. مضاف بر این که کشورهای دیگه چون کره، چین، عراق که لزوماً از لحاظ قانونی و حقوقی البته با اجازه جناب آقای دکتر شوکولایی قانوناً نباید وارد این موضوع می شدن در کشورهاشون در واقع اموال ما بلوکه شده. اما اینکه فرمودید که من یک مقدمه ای رو عرض کردم در واقع باب اینکه موضوع اصلا از چه قرار هست و ما از لحاظ قانونی بنابر قرارداد الجزایر بنابر قرارداد مودت که البته پیروزی هایی هم در این راستا داشتیم می توانیم اقدام کنیم اگر ظرفیت حقوقی رو بگیم. اما من مایل هستم با به هر حال کار خودم به ظرفیت های سیاسی اقتصادی بپردازم. ببینید ساختار آنارشی است، ساختار نظام بین الملل آنارشی هست، ضمانت اجرای اون ماننده سیاست داخلی نیست، در واقع به اون معنا لااقل وجود نداره. قدرت نسبی کشورها هست که حرف اولو میزنه، قدرت چانه زنی هست که کار خودش رو میتونه انجام بده. این قدرت چانه زنی آیتم های خودش رو داره، مؤلفه های خودش رو داره. امروز در حال حاضر میشه گفتش که تقویت دیپلماسی اقتصادی به نظر من میتواند به عنوان بهترین راهکار به شمار بیاد. دیپلماسی اقتصادی از جمله حوزه‌های مفهومی و کارکردی نوین هستش که بسته به نوع ضرورت کشورهای متفاوت میتونه به هر حال الزاماتی رو بر سیاست خارجی طرفین اعمال کنه و به هر حال جز مؤلفه‌هایی هستش که به عنوان مؤلف قدرت به کار میره. ضرورت‌های فراروی که در مقابل ایران قرار داره لزوم این توسعه اقتصادی رو در واقع تعریف میکنه. ما اسناد بالادستی چون سند چشمانداز بیانیه گام دوم اقتصاد مقاومتی به هر کدوم اینها که بخواهیم نگاهی داشته باشیم میبینیم که روی این موضوع کاملا تاکید شده. بنابراین در این راستا ما میتوانیم مهمترین ضرورت ها رو در واقع ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور به خصوص بخش خصوصی خارجی رو داشته باشیم از منظر سیاسی. مورد دیگه همه جانبه گرایی هست تو موضوعات مختلف، موضوعات فرهنگی، موضوعات اقتصادی. اصلا در واقع قدرت چانه زنی ما رو از منظر سیاسی بالا میبره و نهایتا فکر میکنم بار اصلی این موضوع تقویت دیپلماسیه. خواهش میکنم.
خب باید بپردازیم به ابزارهایی که جمهوری اسلامی ایران در اختیار داره و به واسطه اون میتونه جهت استرداد اموالش که بلوکه شده اقدامایی انجام بده. آقای تو شکرایی برام توضیح بدین ابزارهای حقوقی به چه نحوی هستن و چگونه باید به کار بگیرن و آیا این ابزارها ضمانت اجرایی داره یا نداره؟
ما در بحث حقوق بین الملل آن چیزی که مقفول هست و کمتر در واقع مورد نظر قرار میگیره این هست که احکام بین المللی دارای ضمانت اجرا نیست و اگر ضمانت اجرا یا سانکسیونی داشته باشد در مراحلی به شدت کم رنگ هست که حتی از لحاظ اینکه کشوری تحت تأثیر این احکام قرار بگیرد برای اون اقدام و در واقع حکمی ناخوشایند نخواهد بود. این یکی از مفارق از موضوع بحث ما این هست که در مسائل بین المللی ضمانت اجرا بسیار کمرنگ هست مگر در موارد خاص. اما در رابطه با بحث موضوعی که الان مطرح هست بعد از اینکه قرارداد الجزایر تنظیم شد و با توجه به اینکه الان مباحثی در جامعه حقوقی الان بحث دارد میشه مبنی بر اینکه آیا این قرارداد عطف با ما سبق هم می شود یا خیر، آیا علاوه بر اموالی که بایستی برگردانده می شد اموالی که بلوکه شده بود اینها برمیگردن، آیا مربوط به قبل از این در واقع احکام و قرارداد الجزایر هم می شود یا خیر، بحثی است که در جامعه حقوقی بین المللی بین حقوقدانان بحث شده. نظر غالب و ارجح این هست که علاوه بر اینکه کشور آمریکا بایستی اموالی که از طریق در واقع خارج از ضوابط بلوکه کرده بایستی به کشور عزیزمون ایران جمهوری اسلامی ایران اعاده بکنه و برگردونه، این به موارد قبل هم شامل میشه و بایستی این کار انجام بپذیره. گرچه این عهدنامه حالا در زمان تنظیمش خب بایستی ضمانت اجرای قوی و در واقع مواردی رو مطرح میکردن که اگر کسی یک به تعهداتش انجام نداد و به تعهداتش عمل نکرد بایستی با این محدودیت های قانون یا به عبارتی مجازات ها قانون مواجه بشه، که حالا این محل بحث هست که بیشتر در ادامه بحث توضیح خواهیم داد.
زنده باشین. آیا تو برنامه اشاره بفرمایید حالا وقت برنامه و موضوع برنامهشون در این زمینه هستش، در مورد مجازات هایی که حالا میشه مد نظر داشت و اصلا میشه حالا کشورهایی که صاحب قدرت هستن و صاحب اختیار اجرایی میگی دیوانهای بین المللی هستن، میشه اینا رو تحت فشار قرار داد به واسطه این کار و گرفت حقوق رو تحت تاثیر قرار داد و گرفت حقمون رو؟
بله، ما با توجه به دیپلماسی مقتدرانه‌ای که میتوانیم داشته باشیم که داریم و استفاده از ابزارها و ظرفیتهای قانونی مثل دیوان بین المللی دادگستری و عرض کنم مجامع حقوقی بین المللی، اگر از مجاری خاص وارد بشیم و دفاع مقتدرانه ای داشته باشیم قابلیت دسترسی رو داریم. ضمن این که من توجه شنوندگان عزیز رو به این مطلب دوباره معطوف میکنم، در احکام بین المللی متاسفانه ضمانت اجرای کمرنگ و ضعیفی هست، اما راهکاری که بایست این اقدامات انجام بشه به چه ترتیبی هست؟ الان کشور عزیز ما ایران اسلامی، کشور ایران اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بحث دعاوی بین المللی و اگر ادعاهایی نسبت به کشورهای دیگه داشته باشیم که از حیطه در واقع خاکی، هوایی و دریایی کش قلمرو سرزمینی کشور ما خارج بشه، در مجامع بین المللی بخواد بررسی بشه و انجام بشه، قانون داریم، ضابطه داریم. من این توضیح رو میدم که ابزار ابتدایی و کسانی که مجری این کار هستن و مکلفن از مجاری قانون این کار رو انجام بدن چه کسانی هستن، چه اشخاصی هستن، چه جایگاهی هست. در به دلیل اینکه در رابطه با دعاوی خارج از کشور، دعاوی بین المللی، مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری که عرض کنم خدمت شما که به صورت مخفف اگر بخوایم بگیم سیلا تلقی میشه، این مرکز که واحدیه که زیر نظر ریاست جمهوری هر یک از سازمانها، وزارتخانه ها، دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که اگر قرار است طرح دعوی در مجامع بین المللی انجام بدن مکلفن، موظف هستن که از سال 61 در رابطه با بخشنامه‌ای که صادر شد بایستی حتما از طریق دفتر مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری که در قبلا دفتر خدمات حقوقی بین الملل ریاست جمهوری نام داشت اقدام بکنن.
فایده که سوال بعدیمون در همین زمینه بود که کدوم دستگاه اجرایی در داخل کشور این حالا بحث پیگیری حقوقی رو به عهده داره؟ حالا بیشتر مد نظر خود منده وزارت امور خارجه بود که الان میفرمایید نه، نهاد ریاست جمهوری هستش.
با توجه به اینکه وزارت امور خارجه در واقع یکی از وزارتخانه های تحت پوشش قوه مجریه هست، رأساً و ابتدا به ساکن وزارت امور خارجه نمیتواند طرح دعاوی انجام بده. وزارت امور خارجه یک فلسفه تشریع داره، یک شرح وظایفی داره که از طریق دیپلماسی بایستی اقدامات خودش رو به جلو ببره، اما بله، برای طرح دعاوی بین المللی موظف هستن. بخشنامه ای هست که در ریاست جمهوری تصویب شده از سال 1961 مستقیما بایستی هر سازمانی دولتی، نهاد عمومی غیر دولتی، وزارتخونه ای با اگر قرار است طرح دعوی انجام بدن، شکایتی را انجام بدن، مکلفن از مجاری مرکز امور حقوقی بین المللی یا ریاست جمهوری اقدام کنن، درخواستشون رو به اونجا منتقل بکنن، انتقال بدن و مکتوب اگر غیر از این مجاری وارد بشن موجب تخلف اداریه، یعنی آن سازمانی که خودش رأساً این کار را انجام بدهد متخلف اداری تلقی میشه از بر اساس قوانین موضوع داخلی کشور. بایستی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری با توجه به کارشناسان و وکلا و افرادی که به زبان بین المللی، چون استزار دارید در دیوان بین المللی دادگستری با دو زبان فقط میشه مکالمه کرد، مکاتبه کرد، لوایف، دادخواستها، شکوایا، یکی به زبان انگلیسی، یکی به زبان فرانسوی، بایستی از طریق مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری این مطالب در دیوان بین المللی و مجامع قضایی بین المللی مطرح بشه و در چارچوب آیین دادرسی که آیین دادرسی ترافعی اصطلاحا نام میبرن بایستی این دعاوی مطرح بشه و احقاق حق بشه.
درست. پس دکتر یه عرضی در مورد قوه قضاییه، اگر بخوایم جایگاهی در نظر بگیریم برای بحث رسیدگی به این دعاوی‌های بین المللی، قوه قضاییه کجا قرار داره؟
قوه قضاییه یکی از معاونت هایی که دارن معاونت امور بین الملل هست. با توجه به اینکه رسیدگی به این دعاوی از طریق قوه مجری انجام میشه، اگر قرار است طرح دعوی بشه قطعا و حتما از طریق مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری باید اقدام بکنن و در خاطر من این رو عرض میکنم، مشخصا و مؤکدا عرض میکنم در دعاوی بین دولت ها بایستی از طریق مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری اقدام کرد و متولی و مسئول این کار این مرکز امور حقوقی هست.
زنده باشیم دکتر، خیلی ممنون. خب برسیم به ابزارهای سیاسی. خانم دکتر چینی چینیان برامون در مورد ابزارهای سیاسی که حالا جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حقش میتونه دادگاه های بین المللی و حالا جاهای مختلف مراکزی که به صورت بین المللی در رأس قرار دارن ارائه شکایت کنه، چه مواردی هستش ابزارهای سیاسی؟
ابزارهای سیاسی در واقع باز هم نهایتا وقتی که صحبت از شکایت پیش میاد ناخودآگاه موضوع به سمت ابزارهای حقوقی کشیده میشه، یعنی ابزارهای سیاسی در همون دیپلماسی خلاصه میشه، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی گفتگو، مذاکره اینها. اما وقتی صحبت از شکایت پیش میاد موضوع فرق میکنه. من هم در راستای بحثی که شد باز ذکر میکنم که به هیچ وجه ضمانت اجرایی که بشود به اون گونه‌ای که مد نظر هستش که مرتبط مثلا ما در ذهنمون داریم که میتوان رجوع کرد وجود ندارد به مسابه اون مثلا سیاست داخلی که هستش. اما خب به این صورت هم نیستش که فکر کنیم که خیلی این موضوع در واقع بیدر و پیکر هست، باز هم راهکارهایی برای جریان در نظر گرفته شده که اما دیوان دادگستری هست، دیوان دادگستری لاهه هست و اقدامات مؤثری هم انجام شده. بعد شما یکی دیگه از موضوعاتی رو که من میتونم براتون مثال بزنم، دادگاهی هستش که در لوکسامبورگ، یعنی حتی دادگاه‌های داخلی کشورها هم اگر بخواهند علیه ایران ادعای داشته باشند میشود با در واقع یک دانش حقوقی قوی، با یک دیپلماسی حقوقی قوی وارد موضوع شد. مثلا موضوع دادگاه لوکسامبورگ به این ترتیب بوده که بسیاری از دارایی‌های ما در اونجا بود از قرار در این و اینکه ایالات متحده آمریکا در واقع هم برای بلوکه شدنش و هم برای که این دارایی ها به کشور ایالات متحده در واقع برگشت داده بشه اقدام کرده بود. ما هم به هر حال با یک تیم قوی وارد موضوع شدیم و نهایتا توانستیم که در واقع این رو پیگیری قضایی بکنیم. علاوه بر این که مسئله توقیف، رفع توقیف شد، یه حکم دیگری هم صادر شد که از انتقال همون وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغی، چون میدونید دیگه ایالات متحده برای در واقع داشتن این اموال مدعیان دروغی داره حالا که به اونها میخواد بده، مثلا حادثه 11 سپتامبر رو مطرح میکنه و مسائل این چنینی. به این ترتیب این گونه هم نیست و دیگه یکی دیگه از راهکارهای، حالا باز هم میگم صحبت وقتی میگید که شکایت، ما از سیاست باید دور بشیم، موضوع داوری هست. بله. موضوع داوری یکی از مسائلی هستش که بسیار میتونیم قدرت چانه میشه برای ما به هر حال به عنوان یک راهکار تلقی بشه.
خانم دکتر، حالا اگر بخوایم بحث رو به سمت سازمان ملل متحد ببریم و حالا معاونت های زیر مجموعی که داره، این موضوعی که خدمتتون مطرح شد، موضوع برنامه در مورد استرداد منابع بولی که شده ایران، این سازمان چجوری میتونه کمک کنه یا عرضم به خدمتتون به راهبردهایی که داره کمک کنه که ایران به اهدافش برسه؟ اصلا همچین ظرفیتی داره یا نداره؟
ببینید، سازمان یک سویه عمل نخواهد کرد که سازمان، چه سازمان ملل متحد چگونه میتواند ایران را به اهدافش برساند، خیر این گونه نخواهد بود.
در راستایی باشه که بتونه
احقاق حق کنه. هژمونی قدرت‌های بزرگ رو ما نمیتوانیم و تسلطشون بر سازمان ملل رو نمیتوانیم نادیده بگیریم، اما به هر حال سازمان ملل میتواند در واقع ذیل موضوعاتی که مربوط به حقوق بشر هست، موضوعاتی که مربوط به موضوعات بشر دوستانه هست، مثلا یکی از موضوعات همین موضوع کرونا بود که سازمان ملل در واقع در این رابطه صحبت کردش که اموال بلوکه شده ایران باید به هر حال تا جا در این وضعیت لاقل برای موضوعات پزشکی و دارویی و کمک به اقتصاد کشور، چون به هر حال اقتصاد همه دنیا خوابید در دوران کرونا، ما هم مستثنا نبودیم از این. خب میشه گفتش که در واقع قسمت‌هایی که مرتبط به فعالیت‌های بشردوستانه سازمان ملل هست میتواند به این موضوع ورود کند.
زنده باشید خانم دکتر، تشکر. خب همکاری بنده اشاره می‌کنن که گفتگوی تلفنی داریم با جناب دکتر امیر ساعد، وکیل عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
زنده باشین. آقای دکتر وکیل عزیز، همطور که میدونید موضوع برنامه بررسی ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای استرداد اموالش که در خارج کشور بلوکه شده هستش. نقطه نظراتتون رو می‌شنویم در مورد بحث‌های سیاسی و حقوقی، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. من در خدمتم. واقعیت هستش که دو نگاه متفاوت از یک طرف بر اساس توافقاتی که بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در چارچوب بیانیه‌های الجزایر اتفاق افتاد و نهایتا منجر به تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران بیکاشفه بود، در لحظه یک سلسله از توافقاتی بین طرفین مورد مبنا قرار گرفت که از جمله بود آزادسازی اموال بلوکه شده در بانک‌های آمریکایی.
دکتر وکیل ممنون میشم در جای وایسین که شما آنتن بده، چون یه ذره احساس میکنیم که صداتون به مشکل خورده اگه با موبایل دارین صحبت میکنید.
من با موبایلم تشخیص میکنم، نمیدونم آیا الان صدای من
برای شما بهتر شد. بله بله
بله، داشتم خدمتتون عرض میکردم که بر اساس بیانیه های الجزایر یکی از تعهدات که ایالات متحده پذیرفت در مقابل تأسیس دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا این بود که اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در بانک های امریکایی اینها آزاد بشن. اما بعدها ایالات متحده با توسل به بهانه هایی مثل موضوع تحریم هایی که علیه ایران اعمال کرد از اجرای این تعهد خودش در حقیقت سر باز زد. لذا یکی از مبانی حقوقی بدون تردید این هست که از چارچوب ظرفیت‌های دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا برای استرداد این اموال بلوکه شده اقدام بشه. اما از نگاه دیگر
دکتر یه اشاره هم در مورد تاریخچه عرضم به خدمتتون که حق خوریایی که آمریکا داشته در زمینه بلوکه کردن اموال کشورهای مختلف فرموی توضیح بدین ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. خب این یک رویه خیلی شایعی هست در ایالات متحده. ما همین مثال اخیرش رو من میتونم در مورد افغانستان عرض بکنم که بعد از اینکه طالبان بر سر کار آمد، بر اساس اطلاعات و آماری که ارائه میشه چیزی معادل 10 میلیارد دلار از در واقع سرمایه های متعلق به دولت افغانستان که در بانک های امریکایی اینها سپرده گذاری شده بودن، اینها الان همگی بلوکه هستند. مشابه این قضیه رو ما در مورد کشور نیکاراگوئه داریم در زمانی